جلسه دوم بهار و تابستان 85، اول تیر 85.
بسم الله الرحمن الرحیم. من الان که می آمدم یه خانم از دوستانمون گفتن درباره افسردگی صحبت کنن. من قبلنم گفتم که ما اگر ساختار هویت فکری، سازمان هویت فکری رو تشکیل کنیم به یه برکه عظیم آب، باید تمام آب این برکه رو ما خالی کنیم. آب این برکه گندیده است و باید این رو زیراب این برکر ما بزنیم تا تمام آب بره و آب تمیز بیاد. پرداختن به مسائلی از طریق این که من چرا افسردگی دارم، چرا ترس دارم، چرا احساس یأس دارم، همه اینا حکم این رو داره که ما از این برکه، از این استخر عظیم آب یک مقداری با سطل یه سطل آب برداریم بریزیم بیرون، آب تمیز بریزیم جاش جایزیم. این آب هیچ وقت تمیز نخواهد شد. اولا از این فرضه که ما آب تمیز داریم میریزیم توی استخر با سطل، باید آب این استخر به کلی عوض بشه. بنابراین از دوستان خواهش میکنم که به این موضوعات حتی در تنهایی خودشون هم فکر نکنن که چگونه مسائل جزئی رو از بین ببرن، به عبارت دیگه سطلی کار نکنن، یه کاری بکنن که تمام آب این استخر عوض بشه، خالی بشه. برای اینکه آب استخر گندیده است، فایده‌ای نداره که ما بگیم چگونه ترس رو مثلا از بین ببریم، چگونه افسردگی رو از بین ببریم، چگونه احساس ناتوانی رو از بین ببریم و غیره و غیره. اینا همه سطح کاریه، به اینا بریم اسمی بزنیم سطح کاری. ما باید این سوال رو برای خودمون مطرح کنیم که هزاران سالی که پدیده‌ای به نام هویت فکری حاکم بر انسان هاست و 124,000 پیغمبر آمدن و رفتن و این مسئله حل نشده، مسئله هویت فکری، از خودمون باید این سوال رو بکنیم که قطعاً، یا باید این نتیجه رو بگیریم که قطعاً یک ریشه بسیار عمیقی وجود داره. به عبارت دیگه چه سری در کار هست که ما نمیتونیم هویت فکری رو بشناسیم؟ حتی ما شناختمون از هویت فکری یک شناخت سطحی و ذهنیه. چرا نمیتونیم حس کنیم که مسئله انسان چیه؟ من فکر میکنم باید هرچه بیشتر ابعاد هویت فکری رو بشناسیم، باید خصوصیاتی که در هویت فکری وجود داره بشناسیم، باید ببینیم بعد از اینکه جامعه به فرد القا میکنه که تو باید چنین و چنان باشی، چه تغییراتی در ساختمان وجودی انسان که البته از بچگی شروع میشه، حادث میشه، چه خصوصیت هایی پیدا میکنه که این خصوصیت ها مانع میشن که انسان بعد از این همه تلاش نتونه این پدیده مخرب رو از بین ببره، نتونه این برکه وجود خودش رو صاف کنه، تمیز کنه. یکی از موضوعاتی که ما باید خیلی روش کار کنیم توجه به وخامت‌های این هویت فکریه. من بارها گفتم و نوشته این که یکی از کلیدهای اساسی وانهادن هویت فکری درک اینه که این پدیده تا چه حد زندگی ما رو تلف میکنه، هدر میده. ما واقعا زندگی نمی کنیم به معنای واقعی. ما اسیر یه نوع پوچی هستیم، اسیر بتالت هستیم و یک مرتبه چشمون رو باز میکنیم میبینیم که به پایان زندگی رسیدیم و باید بریم و احساس یأس و بدبختی گریبانمونو میگیره. پس ببینیم انسان بعد از این که اسیر هویت فکری میشه، یا به عبارت دیگه وقتی هویت فکری رو به بچه القا میکنن، چه خصوصیت هایی پیدا میکنه که اگر این پدیده رو بهش القا نمیکردن این خصوصیت ها رو پیدا نمیکرد. به نظر من بعد از القای هویت فکری به بچه اولین خصوصیتی که پیدا میکنه دوگانگیه. علت این که در مذاهب توحیدی این همه بر یگانگی، بر درک وحدت، وحدت هستی، یگانگی خداوند، وحدت درون خودت، وحدت فطرت با خودت تأکید شده، برای این که در شرایط یگانگی هویت فکری قابل استمرار نیست. عاملی که سبب میشه ما نتونیم هویت فکری رو از بین ببریم، البته این که میگم از بین ببریم غلطه، علت این که ما نمیتونیم هویت فکری رو بشناسیم اینی که اسیر دوگانگی هستیم. یعنی بعد از اینکه جامعه به انسان القا کرد که تو باید چیزی بشی، انسان، ذهن انسان، ذهن کودک اثر دو پدیده میشه، یکی من، یکی پدیده‌ای که به دنبال اون میفته. به عبارت دیگه جامعه به بچه القا میکنه که تو باید چیزی بشی، در جریان چیزی شدن یک مرکزی تشکیل میشه که این عامل اون شدنه. بچه مدام میدوه به دنبال این که مثلا حقارت رو تبدیل کنه به تشخص، بی ارزه رو تبدیل کنه به با ارزه، بی کفایت رو تبدیل کنه به با کفایت. در این جریان خود به خود این ماشین به حرکت میفته، ماشین هویت فکری به حرکت میفته و انسان اسیر یک نوع پوچی میشه. برای اینکه اون چیزی که جامعه به کودک القا میکنه که باید بشی چیزی جز توهم نیست. هستی انسان فطرتشه. فطرت انسان چیزیه که باش به دنیا میاد و در فطرت دوگانگی وجود نداره. آیا این رو ما درک میکنیم که در فطرت دوگانگی وجود نداره؟ فطرت یک کیفیتی از بودنه که خودش در خودش حرکت میکنه، خودش با یک سیر تکاملی به حرکت میفته بدون اینکه بخواد چیزی بشه. یعنی اینکه در اولا ورای ذهنه، چون در ذهن نیست، ورای ذهنه، هیچ تصوری ذهن از فطرت نداره. فطرت خودش حرکت میکنه و انسان رو پیش میبره. افرادی که میگن که مثلا من مخالف اینم که مخالف ترقیم، مخالف اینم که مقایسه کنیم افراد رو با یک دیگر، برای که اگر مقایسه نکنیم افراد انگیزهی برای پیشرفت ندارد، به این موضوع توجه داشته باشن که وقتی که جامعه میگه تو باید چیزی بشی، مقایسه‌ام به عنوان پشتوانش به فرد تحمیل میکنه و فرد به دنبال پوچی حرکت میکنه. یعنی که از موضع حقارت به سوی تشخص چنگ میندازه. این یعنی حرکت در پوچی. ولی در فطرت، خود فطرت اولا انسان رو حرکت میده بدون اینکه مقایسه‌ای در کار باشه. اگر من در فطرتم استعداد یادگیری مثلا نقاشی، موسیقی، نمیدونم هر هنری داشته باشم، فطرتم به کار میفته و منو حرکت میده. پس اولین خصوصیتی که از القاء این ارزش های اعتباری به کودک حاصل میشه یک نوع پوچیه و اول بگیم دوگانگیه. این دوگانگی نتیجهش دویدن به سوی نوعی پوچیه. یک خصوصیت فطرت اینه که مبتنی بر صفت، مبتنی بر حالات فطری، حالات خدادادی به علاوه عمل. حالان که بعد از این که به کودک گفتن که تو باید چیزی باشی، این بچه در تلاش به تلاش این میفته که مثلا حقیر رو تبدیل به متشخص کنه. این اسیر یک نوع پوچی میشه، یعنی اسیر فقط اسیر عمل میشه و تعلق. اون چیزی که هویت فکری رو تشکیل میده، یعنی بچه رو به دنبالش میدوانن، مبتنی بر یکی عمله، در حالی که فطرت وجودش مبتنی بر عمل نیست، برای خودش هست. یکی هم مبتنی بر تعلقه. هویت فکری، اگر من خودم رو با ثروتم، با سوادم، با فامیلم همگون نکنم، اگر اینها رو متعلق به خودم ندانم، یا اینکه خودم رو متعلق به اونها ندانم، هیچ چیز نیستم، یا اگر عمل نکنم هیچ چیز نیستم. نتیجه این وضعیت که انسان هویت فکری هستیش مبتنی بر عمله، اینه که درون خودش یک پایگاه نیرومند و استوار نداره به نام صفت، وابسته به برونی هاست. من اگر متعلق به مملکتم نباشم، اگر متعلق به ثروتم نباشم، درونم احساس خلأ میکنم، احساس پوچی میکنم. برای اینکه هویتی که منو به دنبالش میدوانه جامعه هیچ چیز نیست جز پوچی، جز هیچ، من به دنبال هیچ دارم میدوم. بنابراین مدام احساس خلأ میکنم. و اون وقت کسانی که مثلا میگن ما احساس یأس میکنیم، احساس ترس میکنیم، به این موضوعات توجه داشته باشن که تا زمانی که انسان به دنبال این دوگانه هاست میدره، به دنبال این که از حقارت خودش رو تبدیل کنه به متشخص، اسیر یأس هست، اسیر افسردگی هست، اسیر ترس، ناتوانی و هزار مسئله هست. حالا سوال اینه که آیا ما میتوانیم دست از حرکت دوگانه برداریم؟ چگونه میتوانیم دست از حرکت دوگانه برداریم؟ یکی از خصوصیت هایی که در حرکت دوگانه وجود داره اینه که یکی جامعه وجود داره، یکی من. من خودم رو به جامعه بدهکار می‌دانم. این یک نوع دوگانگیه که من باید هویتی داشته باشم، شخصیتی داشته باشم که این رو عرضه کنم به جامعه. این یکی از ابعاد دوگانگیه. حالا اگر من توجه کنم که همکنون علت این که من دارم می‌دوم به سوی تشخص، به سوی باکفایت، به سوی شهرت، برای اینکه از گمنامی آسوده بشم، برای اینکه از حقارت خلاص بشم، اینی که من به جامعه بدهکاری شخصیت دارم و جامعه با در حقیقت داره به من ستم میکنه. من اگر توجه کنم که اون چیزی که جامعه از من طلب داره پوچیه، توهمه، این دوگانگی از این بود زایل میشه. من یه جایی تشریح رو کردم که باید بارها تکرار کنیم که اگر هیچ انسانی وجود نداشت که من احساس بدهکاری به او بکنم، در یک لحظه هویت فکری زایل میشد، از بین میرم. علت این که من هویت فکری رو از دست نمیدهم اینی که احساس میکنم، تصور میکنم جامعه از من طلبکاره. من حالا چگونه میتونم این طلبکاری رو از ذهنم خارج کنم؟ من فکر میکنم که راجع به این موضوع که چگونه میتونیم این طلبکاری رو از ذهنمون خارج کنیم بعدا باید صحبت کنیم، برای اینکه خیلی موضوع پیچیده ایه. من امروز هم مثل بسیاری روزها به دلیل خستگی زیاد نمیتونم صحبت کنم، بنابراین ترجیح میدم که سوالاتتون رو مطرح کنید تا به سوال موضوع هم حل کنید. نمیدونم این کار رو بکنید یا نه. اگر سوال دارید مطرح کنید.
خب بسیار متشکرم از جناب مصطفا. من فراموش کردم از دوست عزیزی که قبلا ساز دادن تشکر کنم، امیدوارم که منو ببخشن به خاطر این صحبی که داشتم، از ایشون که زحمت کشیدن خیلی سپاسگزارم. لطف کنید همیشه که عرض کردم بزرگواری رو تمیز سوالات و مکتوب با عباد فرمایید که من تقدیم خدمت ایشون بکنم و آروم آروم شروع کنیم به این سوال جوابی که اتفاق میفته.
امیدوارم کسانی که تو این جلسات شرکت میکنن کتاب ها رو خونده باشن. اگر نخونده باشن کتاب ها رو، سوالاتی که میکنن سوالات مفیدی نخواهد بود. مثلا این آقا نوشته که آیا واقعا چیزهایی که جامعه به انسان القا میکنه پوچ است؟ مثلا دکتر بودن، ما کجا دکتر بودن رو رد کرده ایم؟ ما این رو رد میکنیم که مقایسه رو رد میکنیم، مثلا مقایسه پوچه. حقارت رو رد میکنیم، تشخص رو رد میکنیم، اینا رو رد میکنیم. یا اینکه نوشتن که آیا فطرت کودکان با بزرگسالان فرق میکنن؟ من فکر میکنم کسی که این سوال رو مطرح کرده اصلا کتابا رو نخونده. فطرت کودک اصالت داره، در حالی که ما در حال حاضر فطرت نداریم. فطرتمون رو باختیم، ببخشید فطرت داریم، فطرتمون رو گم کردیم. یک خاشاک عظیمی به نام فکر، فکرهای تعبیری آمده روی فطرت ما رو گرفته و اگر فرق میکنه شکل تکامل آن در سیر زمان چگونه است؟ فطرت ما نمیتونه تکامل بدیم، خودش تکامل پیدا میکنه. انسان یک فطرت داره مثل جسمش، کافیه که غذا بهش بدیم. غذای فطرت هم اینه که ما آزاد بذاریدش. نوشته شخصیت چگونه شکل میگیرد کتابا رو نخونده. اول بسم الله چی بگیم؟ با ترس تنهایی چگونه رفتار کنیم؟ یعنی چی؟ ترس چگونه رفتار کنیم یعنی چی؟ باش بمون. اگر احساس تنهایی میکنی باش بمون. اگر احساس ترس میکنی باش بمون. حسش کن. خودش از بین میره. علتش توضیح داره. وقتی من احساس ترس میکنم به این خاطره که مثلا شما کشف کنید که پدرم مثلا یه شغل پایین داشته. حالا اگر من با این ترس برونم، نگاهش کنم، حسش کنم، ارتباط ذهنیم با این موضوع قطع میشه که من پدرم کی بوده اصلا، یا شما چه تفسیری میکنید از این که پدر من مثلا شغلش این بوده که گرد و فروش بوده. من هنوز هیچ استیل خاصی برای زندگی در پیش نگرفتم. این آیا در دراز مدت به من دفتر میزنن؟ هیچ کس استیل خاص نداره. کیه که داره؟ یکی از خصوصیت های هویت فکری اینه که هر فردی رو توی لاک عجیبی فرو میبره و هر فردی فکر میکنه خودش با دیگران متفاوته. کسی که اینو نوشته آیا انسانی رو سراغ داره که زندگیش خط داشته باشه، جهت داشته باشه؟ هویت فکری به انسان جهت رو از انسان میگیره. برای اینکه هر کسی یک چیزی رو به انسان القا میکنه، به بچه القا میکنه. یکی میگه که انسان باید متواضع باشه، خیلی خودنما نباشه، ولی یکی میگه که باید شهرت داشته باشه، باید به نام برسه، باید متشخص بشه. هیچ کس خط نداره در زندگی. این جواب اون آورد. میگن آیا علایق و افعال فعلی ما تماما بر اساس هویت فکری باشد؟ یا ممکن است در حال حاضر فطرت ما هم نقشی در اداره زندگی ما داشته باشد؟ نمیشه گفت که فطرت به کلی خاموش میشه. بسیاری از حالات ما تحت تاثیر فطرته. متوجه فشار هویت فکری خیلی نیرومندتر از فطرت در حال حاضر. اینم کتابا رو نخونده. نوشتن در قرآن و روایات دینی ما به مسئله تفکر توجه ویژه شده و حتی آن را بهتر از 70 سال عبادت عنوان کردن. به نظر شما این تفکر مبتنی بر چه باید باشد؟ اولا مبتنی بر واقعیت ها باید باشد. از یک طرف پیامبر اسلام می فرمایند که اگر علم در چین هم هست به دنبالش برید و پیدا کنید. از این طرف می فرمان از علم و حجاب الاکبر، علم حجاب بزرگی. آیا بین اینها تضاد وجود داره؟ تضاد وجود نداره. اونجایی که میگن علم حجاب اکبره، اون علم ها یک تشکیل هویت فکری رو بوده. و اونجایی که صحبت از علمی می کنن که اگر در چین هم هست باید به دنبالش در، منظورش این علم واقعیه، این که انسان، علمی که انسان رو به ماه میرسونه، علم ریاضی، علم پزشکی، علمی که الان ما میبینید انسان رو به کجا رسونده. ولی متاسفانه همین انسانی که این علم رو داره، انسانی که آمده فضا رو تسخیر کرده، میره از فضا با اتم و نمیدونم بمب و هیدروژن یا بمب چی خود انسان ها رو میکشه. یه سوالی هم که مطرح کردن اینه که ما میگیم که اتوریته ها رو بذارید کنار، بعد میگیم که آیا پیامبر اسلام یه اتوریته نیستن؟ خوب توجه کنید که در اسلام یک اصلی وجود داره، میگه که هیچ چیزی، هیچ پدیده مادی در اسلام مقدس نیست، به دلیل اینکه پدیده مادی مادیه. اون چیزی که حضرت محمد رو کرده پیامبر اون حقیقت حضرت ایشونه، خود ایشون که مثل هر انسان دیگری هست، به علاوه حقیقت. بنابراین ما حقیقت رو تجلیل میکنیم که در ایشون تبلور پیدا کرده. اگر انصاف تلکتن به طرف کمال در حرکت است، ارسال رسول و کتاب چه ضرورتی داشته؟ آیا انسان، آیا فطرت انسان در حال حاضر آزاده؟ خیلی ساده، هویت فکری یا الغاءات اجتماعی آمده سبزی جلوی رشد هویت فکری ایجاد کرده، جلوی فطرت ایجاد کرده. در حال حاضر فطرت ما انسان ها اسیر اعتباریاته، اسیر تعبیرهای اجتماعی، و میگم اگر انسان فطرتا به طرف کمال میره، نقش کتاب ها چیه؟ نقش کتاب ها اینه که جامعه اعتباریات وقتی ما رو از فطرتمون دور کرد، نقش دین و نقش کتاب و نقش قرآن اینه که ما رو از اون اعتباریات برگردانه به فطرت. قرآن میگه که هدف این کتاب انتقال انسان از ظلمت به نوره. ظلمت هم یعنی همه اعتباریات، یعنی چیزی که پوچه. در باره نقش تربیت هم لطفاً توضیح بفرمایید. در حال حاضر پدیده نام تربیت وجود نداره، و از سریع‌تر بگید، در هیچ شرایطی تربیت وجود نداره. فطرت پدیده‌ایه که خداوند در انسان، در ذات انسان نهاده و خودش رو تربیت میکنه، خودش حرکت مناسب خودش رو داره. اون چیزی که ما به عنوان تربیت به بچه القا میکنیم اعتباریات اجتماعی که باطله، یعنی ما تحت عنوان تربیت بچه این میراث شوم هزاران ساله رو داریم به بچه القا میکنیم، این تربیت نیست. و اگر ما این اعتباریات رو القا نکنیم، فقط ارتباطمون با بچه انتقال دانش‌های واقعیه. من باید به بچه یاد بدم که چگونه غذا بخوره، یاد بدم دوی به علاوه دو مساوی است با چهار، چگونه نظافتش رو رعایت کنه و اینها. ولی ما در حال حاضر به بچه میگیم که تو باید مؤدب باشی، تو باید متشخص باشی، تو باید با عضو با کفایت باشی. این باید ها یعنی انتقال این میراث شوم، و اسمش رو ما میذاریم تربیت، فقط برای اینکه توجیه کنیم انتقال این میراث رو. این هم از تربیت. آیا ترس از مرگ جزء فطرت انسان است، یا به خاطر اینکه ما دچار هویت فکری هستیم از مرگ میترسیم؟
ترس از مرگ،
میدانی فطرت در حیطه اشعار نیست. اون چیزی که ترس رو ایجاد میکنه ذهن، اندیشه است. و مرگ در حیطه اندیشه است. من آگاه هم بر این که 70 سالمه، 10 سال، 20 سال، 30 سال دیگه خواهم بود، ولی اگر من با فطرت هم زندگی کنم اصلا به مرگ نمی اندیشم. من در حال حاضر از ترس وام، از ترس مرگ هویت فکری که از مرگ می ترسم، که ترس یه چیزی متوقف می شه. البته تا اونجایی که می توانم از فطرت هم نگهداری می کنم، از اصالت هم خوب نگهداری می کنم. آیا ازدواج کردن و بچه دار شدن نیاز انسان است؟ اگر انسان ازدواج نکند کامل نیست. خب معلومه که اگر انسان ازدواج نکنه کامل نیست، که کلمه مناسبی نیست. یعنی چی کامل نیست؟ هر انسان درون خودش باید کامل باشه. انسانی که اسیر هویت فکری نشده خودش برای خودش کافیه، مگر از این بود، از بود خریده، از بود قضا. من نیاز دارم به یک کس دیگه که مثلا برام قضا تهیه بکنه، از بود نمیدونم مسکن، ملاد، همه از اینجور چیزها. ولی اگر ما بخواییم صریح باشیم، ببینید میگیم که ازدواج سنت پیامبره، خیلی خوب، ولی میفرماید با یک دختر مؤمنه ازدواج کن. یک دختر مؤمنه به ما نشون بدید تا من باش ازدواج کنم. هست البته، ولی خیلی به نظرت هویت فکری ایمان رو از انسان صرف میکنه، اصالت رو از انسان صرف میکنه، انسان رو تبدیل میکنه به یک پدیده شر. و مگر نمیگم که از شر پرهیز کنید؟ نخست موعظه پیر می فروشین بود که از معاشر ناجنس احتراز کنید. امیدوارم که زنی که من میخوام بگیرم معاشر ناجنس نباشه، خوب باشه و گیر همه من از زنه خوب بیاد، گیر مومن گیرمون بیاد. سگ اصحاب کف روزی چند پی نیکان گرفت و آدم شد. لطفا توضیح و تفسیر بدهید چرا ما آدم نمیشنیم. اولا خب این سگ اصحاب کف یه سمبوله، سگ هیچ آدم نمیشه. سگ اصحاب کف روزی چند پیر نیکان گرفت و آدم شد، مسلمان سمبول یک چیز دیگره، سمبول یک چیزی که من وارد نیستم. یکی نمیدونم چرا یه افتهی فکر میکنه که من همه چیز باید بدونم. من حقیقتش اینه که اصلا داستان این از سگ اصحاب کف رو مفصل نمیدونم که موضوع چیه. میگم لطفا توضیح و تفسیر بده چرا آدم، ما آدم نمیشن و سگ اصحاب کف کنیم. مثل هفته گذشته که یه نفر میگه نظر تو راجع به چیز چیه، ماهواره چیه. من چه نظری راجع به ماهواره دارم؟ ماهواره مگر چه مسئله ای که تو نمیدونی و من باید بدونم؟ ماهواره خب یه چیز ماهواره است، من چی بگم راجع به ماهواره؟ اگر درش برنامه خوب باشه مفیده، اگر بد باشه مفید نیست. خود ماهواره یه پدیده فیزیکیه، مثل این یه چیز فیزیکیه دیگه. نه من اگر حرف خوب توش بزنم خوبه، اگر حرف بد بزنم بده. خود ماهواره چیزی نیست. این انسان ها باید سوال مثلا اینطوری مطرح کنید که چه عاملی باعث شده که در مثلا قلب اینقدر پوچی وجود داره، اینقدر بیمعنویتی وجود داره حاکمه، اینقدر دوگانگی حاکمه. مثلا در قلب صحبت از آزادی می کنن، صحبت از دموکراسی می کنن، به ماها که مثلا حجاب اسلامی داریم من میکنن که چرا حجاب اسلامی دارید. خود اونها من شنیدم تا در فرانسه دختر با حجاب اگر بره مدرسه بیرونش میکنن. خب توی با ما چه فرق میکنی؟ میگن ما دموکراتیم. مگر تو وقتی دموکراتی نباید به اون دختری که با چادر رفته مدرسه اجازه بدی که بشین سر کلاس؟ نمیدونم روشن هست. پرس. بعضی سوالات خیلی مفصل، حالا اونا رو میذارم به اون آخرتر. بعد شما چرا نمیخونید و جواب نمیدید؟ قبلا کمک میکردید. در کتاب عشق و تنهایی کشتاموتی توضیحات در مورد لذت وجود دارد که خیلی گویا مفهوم نیست. لطفا قدری موضوع را باز کنید. هر کی که کشتاموتی زده از خودش بپرسید من چرا باز کنم؟ منظور از لذت اینه که من توی کتاب تفکر زاهد به نظرم خیلی روشن توضیح دادم که در حال حاضر یعنی فرق لذت و یک چیزی که بهش میگیم شعر، بهش میگیم شوق، اشتیاق، شادمانی، فرقشون اینه که بچه دو ساله شاده، احساس شعر داره، نه به خاطر اینکه باباش ترتیبه، نه به خاطر اینکه باباش سناتوره، ولی در حال حاضر من شادیم به خاطر اینه که نویسنده سرشناسی هستم مثلا، یا اینکه شما مثلا کف انشاءالله میزنید برام، اگر نزنید دمر میشم. یعنی در حال حاضر لذت ما وابسته متعلقه به یک چیزیه، حالا که شعر متعلق به هیچ چیز نیست، یک کیفیت به خودی در فطرت آدمی. نمیدونم این توضیح کافی هست یا که اگر کافی نیست بره از خود کشتاموتی بپرسید. من را شما رو میکنید و مرتب من را تکرار میکنید، پس آیا یک من باید باشه با ویژگی فطری؟ یعنی چی؟ این کتاب رو نخونید، کتاب های من رو نخونید. من یک فطرت دارم، اگر جامعه به من نگفته بود که تو حقیقی باید متشخص بشی، فقط اون فطرته بود و اون من نیست، یک کیفیته. درسته که من لفظ من رو به کار میبرم، ولی لفظه چیزی به نام من وجود نداره، واقعیت به نام من وجود نداره، یک فطرت وجود داره که به اون نمیگیم من. یک منی در حال حاضر وجود داره که اعتباریه، توهمه، حقیر و متشکل. اینا توهمه. یک توضیح راجع به تسلیم بدهید. تسلیم به چه چیز؟ شما نماز میخونید یا نه؟ کسی این سؤال کرد. در نماز شما، نماز از شما میخواد که خودتون رو تسلیم کنید به حقیقت الله، به ذات. شما به چیزی تسلیم نمیشید، به ذات تسلیم میشید، به یک پدیده غیر متعیق. یعنی تسلیم در نماز به خاطر اینه که شما را از تعجب یا از من رها کنه، شما خودتون رو به الله تسلیم میکنید. حالا اگر تصوری از الله داشته باشید، اون تصور بازتاب ذهن خودتونه، انعکاس ذهن خودتونه. با عرض سلام و خسته نباشید استاد بزرگ، نظر شما در مورد این جمله که زندگی بازگشت اندیشه هاست چیست؟ آیا منظور آن است که امروز همان روزی است که دیروز اندیشیده؟ یعنی چی زندگی یعنی بازگشت اندیشه ها؟ این یه سوال انتلیکتوریه که اصلا معنا نداره. اندیشه بازگشت نداره، یعنی چی؟ من الان یه اندیشه دارم، لحظه بعد یه اندیشه دیگه دارم، فردا یه اندیشه دارم، هیچ چیز اصلا برگشت نمیشه. در عالم هستی برگشت وجود نداره. در این دنیا ما در این دنیا حرکت میکنیم، میدیم. یعنی چی برگشت؟ اونم برگشت اندیشه. گلستانی که الان هست گلستان پاسدار نیست، یه چیز دیگه هست، مال خودشه، یه پدیده جداگانه هست. یک سوال دیگه هم هست، النبی اولا به مؤمنین من انفسهم. این معنیش اینه که پیامبر از خود مؤمنین به اونها ارجحیت بیشتری داره. این درسته، این محایر ما چیزی نیست که ما بگیم که به اتوریته ها خود بافته نباشید. وقتی ما توجه، قبلا هم گفتم که توجه کنیم که نبی یعنی حقیقت، و درسته من از حقیقت دورم، بنابراین باید خودم رو تسلیم حقیقت کنم، حقیقت رو به خودم ترجیح بدم. من در حال حاضر اسیر یک پدیده توهمی هم. ارزش ها و ضد ارزش ها در ذهن و فکر انسان از کجا تغذیه و ایجاد می شوند؟ و آیا با خود هویت فکری ارتباط مستقیم دارند؟ چگونه می توانیم حد و مرز ارزش ها و ضد ارزش ها را در ذهن طبقه بندی به آنها را مشخص کنیم؟ این کتاب های من رو نخونده، هر کس هست. ما ارزش رو نفی نکرده ایم، ضد ارزش اصلا ارزش ضد ارزش معنی نداره. هر ارزش اعتباری باطله، هر بی ارزشی اعتباری باطله. برای یه سوالش هم نمی کنیم چون کتاب ها رو نخونده. نه که حالا باشه لج کنی، باشه بخوام دشمنی کنی. آیا فکر میتواند همان کودک طبیعی تعریف شده در تجزیه و تحلیل مبادلات، معادلات یا مبادلات تیه باشد؟ من تیه نمیدونم یعنی چی. به هویت فکری میتواند پیام های والدی گفته شده در همان شیوه است؟ نمیدونم. ما انسان ها به هر حال ناچار از برخورد داشتن با اجتماع هستیم و باید مثلا اونا هم هویت فکری دارن. خب آیا این کسی که اینو نوشته سوال کرده تفکر زاهر خونده؟ از اون کسی که اینو نوشته سوال میکنم، تو که این سوال رو نوشتی تفکر زاهر خوندی؟ یه سوال نسبتا خوبی کردم، میگم اصولا از نظر شما یک سوال مفید چیست؟ به نظر من اگر انسان تا زمانی که انسان اسیر هویت فکری، هر سوالش غیر مفیده، چون از منشأ تاریکی و توهم برخواسته. و اگر از هویت فکری رها باشه سوال نداره جز سوالات فیزیکی. بنابراین نمیشه گفت چه سوالی مفیده. به نظر من سوال مفید اونه که سکوت کنه، یا بگیم که طریق سکوت چگونه است. اونم از باطنمون باید سوال کنیم، نه از کتاب. مولوی در این رابطه شعری داره که میگه از همون از همان جا تو جوابی مرتضا که سوال آمد از آنجا آمد تو را. سوال یا مسئله سوال مترابط با مسئله این دفعه یکی هم. من درونم مسئله دارم، تا زمانی که مسئله دارم، مسئله که مثلا سران درد میکنه نه مسئله روانی، تا زمانی که مسئله دارم پیداست که اسیر هویت فکری هم. و تا زمانی که اسیر هویت فکری هم اسیر پندار و توهم و جهل هم. بنابراین بهتره که هیچ سوالی نکنم، برای که هر سوالی بکنم اون وضعیتی رو داره که مولوی میگه که با خیالی خیال رو با خیال میخوان بشورن یا فکر رو با فکر میخوان از بین ببرن. خون به خون شستن محال است و محال. میگه چگونه میتوان این جامعه در اجتماع را که مرتب القاهای نادرست را به ما تحمیل میکند به یک جامعه سالم تبدیل کرد؟ هر فردی باید از خودش شروع کنه. اگر تو خودت رو اصلاح نکنی چگونه میتونی من را اصلاح کنی؟ تو باید یک انسان صحیح باشی، انسان خردمند باشی تا من رو خردمند کنی، تا بتونی روی من مؤثر واقع باشی. باید معلم صحیح باشی، بنابراین رو خودت کار کن، کاری به جامعه نداشته باش، خودت رو اصلاح کن تا من هم خودم اصلاح کن. در مورد ماهواره فرمودید خوب و بد، شما هم مقایسه میکنید خوب و بد چی؟ مطلوب و غیر مطلوب. من در کتاب ها توضیح دادم یک مقدار ارزش های اعتباریه راجب اونها صحبت نمی کنیم. وقتی از خوب و بد صحبت میکنیم خوب و بد ذاتیه، خوب و بد واقعیه. ما خوب و بد رو به طور مطلق نفی نمی کنیم، ارزش و بی ارزشی رو نفی می کنیم و اون هم اگر اعتباری باشه، قراردادی باشه، نه فکری
یا خردمندانه.
در حالت استرس آیا روح و جسم انسان در بهترین وضعیت خود قرار میگیرد و بیماری آن از بین میرود؟ این هم که اصلا نسیم که کتاب نخونده، حالا نه تنها کتابهای منو، هیچ کتابی نخونده. اگر تو در حالت فطرت باشی در عین سلامت، بعد بلافاصله میگه که اگر انسان در حالت فطرت باشه بیماری هاش از بین میره. تو اگر فطرت در فطرت یعنی که اصیل هویت فکری نیستی، بیماری ما هویت فکریه. صحبت از بیماری جسمی که نمی کنی، بیماری جسمی مربوط به علم پزشکیه. این سوال بدی نیست. میگه که چطوره که در قرب که این همه از لذت ها اشباع میشن به وسیله انواع و اقساب مشغولیت ها از طریق ماهواره و نمیدانین ها، باز هم هی به دنبال لذت هست؟ این تایید حرف ماست که هویت فکری یک پدیده مرده است. انسانی که اسیر هویت فکریه هرگز در شادمانی اصیل و عمیق به سر نمیبره، هرگز از خودش احساس رضایت نداره. برای اینکه با پرنده‌ای زندگی میکنه که کهنه است، که مرده است. من به خودم میگم حقیرم، عقب مانده، موفق نیستم، گمنامم. اینها گذشته من، یعنی اینکه ذهن من الان داره به اینها میاندیشه. این یعنی هستی روانی من، یعنی هویت من. اینها یعنی تکرار. 50 سال من دارم اینها رو تکرار میکنم و بنابراین از خودم بیزارم، از خودم فرار میکنم. هم اونها اسیر هویت فکری هستند و هم ما. علت این که اونها مدام از یک لذت به یک لذت دیگه میرن و باز هم اشباع نمیشن که چیزیه. هر انسان هویت فکری اینجوریه، منتها نوع لذت هایی که اونها به دنبالش هستن یک جوره، نوع لذت هایی که ما به دنبالش هستیم یک جوره دیگه. شما یک ساعت نمیتونید آرام در خودتون قرار بگیرید، هیچ کدوم از ما نمیتونید، به خاطر اینکه هستیمون متزلزله، پر از اضطرابه، مرده. من 50 سال دارم در خودم تکرار میکنم یک تصویر رو، تصویر این که من چون پدرم مثلا گرد و فروش بوده آدم حقیری هستم و همه شما میدونید این موضوع رو، و من رنج میکشم. بعد این آقای دکتر خالقی یه اشاره کردن که از مولویه، هر دریا را در آش آمد هنوز، کم نگردد شبش آن هر روز. این پیام خیلی زیباییه. هویت فکری در هر موقعیتی باشه لح میزنه تا یه چیز دیگه به دست بیاره، و هر جا باشه از هر جا هر فرار میکنه. نوشتن با توجه به این که فطرت ذاتی شنیداری است نه گفتاری، حال نماز باید کیفیت گفتاری داشته باشد یا شنیداری. من هفته گذشته گفتم نماز کیفیت شنیداری داره، با الفاظ با دهن فیزیکی من گفته میشه ولی من دارم میشنوم کلمات نماز رو، من میشنوم از یک منبع حقیقی، از حقیقت به منبع ماورایی. در خصوص رابطه هویت فکری با خودباختگی و یا عقده حقارت و اثرات مخربان بر فرد و جامعه لطفا بیشتر توضیح دهید.